بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که آیا نسب و سبب فاسد بر مذاهب باطله و یا نسب و سبب فاسد بر مذاهب باطله نسب و سبب صحیح بر مذاهب باطله که فاسدون عندنا، آیا نسب و سبب صحیح عند مذاهب باطله و ملل باطله که صحیح است نزد ما برش باطل است نزد ما برش آثار بار می شد یا نه؟ ما کان صحیحا عند الملل الباطله و فاسدا عندنا من السبب او النسب، آیا اثر برش بار می شود یا نه؟ و گفته شد که نسبت به اونی که باطل است نزد ما و اونها هر دو این کلامی ندارد که اثر برش بار نمی شود. کما این که اگر صحیح بود نزد ما اثر برش بار می شود. این جای اشکال و جای کلام نیست. اشکال و کلام در نسب و صحیح، در نسب و سبب صحیح عندهم و فاسد عندنا. سه قول هم در مسئله گفتیم هست: ترتب اثر مطلقا، عدم ترتب اثر مطلقا، تفصیل بین سبب و نسب که بگیم سبب صحیح عندهم فاسد عندنا این اثر ندارد، اما نسب صحیح عندهم و فاسد عندنا اثر دارد. اقوال را هم صاحب جواهر نقل کرده و هم دیگران. استدلال شده برای عدم ترتب اثر مطلقا به این که این سبب و نسب باطل است نزد ما. وقتی باطله غیر صحیحه اثر برش بار نمی شود. این یک وجه. و وجه دوم این که نسب و سببی که موضوع ادله قرار گرفته اینا منصرف است به نسب و سبب صحیح نزد ما، به اونی که نزد ما فاسده است او را شامل نمی شود. کنه موضوع ارث و آثار نسب و صحیح عندنا است، قید دارد کنه منصرف است به سوی او و کنه قید دارد، پس بنابراین اونی که صحیح است عندهم را شامل نمی شود. اینم دو. سوم، به آیاتی استدلال کردن، یکی آیه انحکم به ما انزل الله که در سوره مائده بود و یکی آیهی که باز در همون سوره مائده بود و خوندیم، خطاب به پیغمبر میکنه که حکم به قسط کن و حکم بال قسط بینهم. یکی هم آیه 29 از سوره کهف که در اونجا هم خطاب می شود به پیغمبر که بگو حق از طرف خداوند است. قرآن رو بده عباس رو قل الحق من ربک، حق از طرف خداونده، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. کسی که خواست پیدا کنی شما، کسی که خواست ایمان بیارد، کسی هم که خواست ایمان نیارد و قبول نکند. این استدلالیه که در عبارات فقها دیده می شود. و اولای به استدلال از این آیات، این آیاتی که حکم به غیر ما انزل الله را موجب فسق و کفر و ظلم میداند، استدلال به اون آیات اولاد هر سه در سوره مائده است. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. این آیات در سوره مائده است، اولای برای استدلال به این آیات. کیفیت استدلال اینه، میگن خداوند دستور داده به پیغمبر که حکم کند به ما انزل الله و انحکم به ما انزل الله، یعنی طریق معین و منحصر حکم به ما انزل الله. پس اگر بخواد حکم کند بر حسب اونچه که ملل باطله میگوین، بر مذهب و مرام ملل باطله، این میشه حکم به غیر ما انزل الله، و حکم به غیر ما انزل الله تمام نیست و درست نیست. و همینجور آیه آیاتی که میگد حکم به غیر ما انزل الله موجب کفر و فسق و مذمته، فسق و ظلمه، اینا هم نهی میکند از حکم به غیر ما انزل الله، حکم بر طبق مذاهب اونا حکم به غیر ما انزل الله. و آیه‌ای که امر میکند به حکم به قسط، استدلال به او اینه که اصلا حکم به مرام اونا حکم به قسط نیست، این لیس حکم بالقسط، بل حکم به ظلم، این حکم به قسط نیست، این حکم به ظلمه. و آیه سوره کهف هم خطاب میکنه به پیغمبر که حق از رب تو است، بنابراین که حق از رب تو است غیر از او حق نی، اونی که غیر از اونی باشد که حق از رب تو است اونا حق نی، قل الحق من رب، حق از رب تو است، اونا دیگه باطل است. آیه رو بخونید آجا مرسی پیدی کن 29 هزار زفته بخون ها؟ نه کهف بخون و قل له، اینجا از دو جواهر شما میخونی آخه، من میخوام از دو قرآن بخون، قرآن به یکی آقای نوری بخون، سوره کهف آیه 29. بله، و قل الحق من ربکم، پس از غیر رب حق نی، اینم استدلال به این آیه. لکن این استدلال ها تمام نیست، همون جوری که دیروز هم عرض کردیم، اما استدلال به آیه قسط تمام نیست، برای این که معلوم نیست حکمی که در مرام اونها و مذهب اونهاست برای خودشون قسط نباشد. به این معنا که بگیم آیه ناظره به اینه که اگر اینها آمدن و میخوان از احکام اسلامی سوء استفاده کنن، احد طرفین آمده میخواد از حکم اسلامی، میبینه حکم اسلامی بر حسب ظواهر به نفع او تمام میشود، میخواد سوء استفاده کند و به نفع او تمام میشود، اینجاست که پیغمبر موظف است که حکم به قسط کند، یعنی اون چه عدالت است حکم کند، ولو به اونی که در مذهب خودشونه. نیامده سراغ پیغمبر برای اینکه پیغمبر را قبول دارد، قرآن را قبول دارد، نه، برای این جهت نیامده، آمده سراغ پیغمبر چون احد طرفین میبینه که با موازین ظاهری به نفع خودش تمام میشد، ولو محق هم نیست با اون موازینی که اسلام دارد، و الا با موازینی که خودشون دارن به ضررش تمام میشه. این آمده برای سوء استفاده از احکام اسلامی نه برای ایمان به احکام اسلامی. اینجاست که به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دستور داده می شود که تو حکم به قسط کن. ببین این قسط با احکام خودشون جور در میاد یا با احکام اسلام. در این موردی که ما عرض کردیم که پیغمبر میبینه این برای سوء استفاده آمده، اگر به نحو اسلام حکم کند این سوء استفاده کرده، اگر به نحو دین خودشون استفاده کند به قسط است. آیه امر به قسط است و قسط با حکم به احکام اونها هم محقق می شود اگر آمدن اینها از باب ایمان نبوده، از باب سوء استفاده بوده. و یشهد و یشعر علا ذالک، بل یشهد علا ذالک آیات زیلش. بخونید یک کدوم از آن آیات را، بزه کل آیات را جای بیگدلی بخونه، بذارید بخونه. حالا من بخونید، شما خدمت قرآن هستید بخونید. نه مائده را بخونید آج آقا، مائده قسط، امر به قسط. بخونید آج آقا و این حکمته و این حکمته و حکم به نام بلقسط. زیلشو بخونی و کیفه یو حکمونه که و عنده هم التوراتی ها حکم الله. بعد اینکه حکم تموم شد باش میکنن میرن. پس اینا آمدن چیکار کنن؟ سوء استفاده کنن. حالا که آمدن سوء استفاده کنن، تو زرنگ باش، تو حکم به قسط کن. ببین حکم به قسط به این است که بر حسب موازین اسلامی حکم کنی، یا حکم به قسط به این است که بر حسب موازین اونها حکم کنی. تخییره تو، تخییر ما که نمیگی واجب است، نمیزنه. بله نه ببینید، ما که نمیگیم واجب است، عجیبم غریب، ما که نمیگیم واجب است. این که اشکال را چی میکند؟ اگر بناست پیغمبر از قضا، این هم بازی مؤید. حالا بذارید من عرضم تمام کنم، این تخییر مؤیده. پس بنابراین آیه ناظر حکم به قسط است و حکم به قسط تحقق ممکنه پیدا کند با احکام اونها، مثل همینجا که عرض کردم به قصد سوء استفاده آمده و پیغمبر میبیند اگر بر احکام اونا کند سوء استفاده نشده. قسط یعنی رسیدن هر کس به حق خودش، هر کسی به حق خودش رسیده است. اگر بر موازین اسلامی به قد حکم کنه، چون اینا در مقدمات نقشه کشیدند و سوء استفاده کردند، من له الحق به حق خودش نمیرسد. پس میگه او کن به نحوی که من له الحق به حقش برسد، چه به احکام اونها چه به احکام اسلام. لازم نکرده حتما به احکام اسلام باشد. و یشعر و بل یشهد و علا این که این آیه اینجا را هم شامل میشود. اگر نگیم موردش همینجا زیل آیه، میگه اینا اصلا تو رو قبول ندارن. وقتی تو را قبول ندارن آمدن سراغ تو، پس معلوم میشه هدفی دارن. بفرمایید، اون بعد میرسه، عرض میکنم اون. حالا من آیه قسط میخونم. و اینی که آقای افشاری فرمودن که این تخییر دارد، این تخییر هم باز شاهد بر عرض ماست. برای اینکه اگر حکم به قسط یعنی حکم به کتاب الله و حکم به موازین اسلامی مترافعین، وقتی نزد حاکم آمدن و تن دادن که حاکم اسلامی حکم کند به حکم الله، میتونه حاکم اسلامی تخلف کند؟ پس چطور مخیره؟ گوش بده، اه قبول که اومدن، قبول که آمدن، این که خارج، این که خلاف آیه است. قبول که اگرم نمیتونه، حاکم که نمیتونه تقلب کند، حاکم وقتی مترافع این پهلوش آمدن، گوش بدی، موظف است که حکم کند. پس این که میگه اما تعرزن نه و اما حکم به قسم بکن، یعنی میخوای راهشون کن برن، میخوای حکم کن به نفع، به جوری که اینا به حقشون برسن، بر مذهب، بر مذهب کی؟ خودشون. این به هر حال عرض ما رو تأیید میکنه. و به علاوه که گفتن حالا ثابت نیست که آیا قسط نسبت به اونها حکم الله است، جواب دوم اینه لم یعلم که حکم الله قسط برای اونها باشد، بر اینکه وقتی اونها خودشون قبول نکرده اند، لم یعلم بعدو که حکم الله قسط برای اونها باشد. حکم الله برای ماها قسط هست در دعواها و مرافعاها، چون خودمون قبول کردیم این احکام و این قوانین را، اما برای اونها که قبول ندارن معلوم نیست قسط باشد، صدق قسط مشکله برای اونها. و اما ما انزل الله، اون که اشکالش واضحه، برای اینکه نسبت به ملل باطلی که دارای کتاب هستن، کن نصارا و کل یهود بل و المجوس علی ما یظهر از این آیات، اونایی که اهل کتاب هستن انزل الله دارن، اون چی که در انجیل آمده ما انزل الله است، اون چی هم که در تورات آمده ما انزل الله است. و من لم یکن به ما انزل الله فاولئک الکافرون الفاسقون، معناش این نمیشه حتما رو کنه به قرآن، غیر قرآن، اونا هم انزل الله. هازا من این که در خود همین آیات مائده آمده ولیحکم به چی؟ به ما انزل الله، ولیحکم اهل الانجیل به ما انزل الله، اصلا مساق ما انزل الله برای خودشون درست کرده. و عندهم التورات، خیلی شواهد داره. پس استدلال به این آیات ضعیفه. از اول از اینا استدلال به آیه سوره کهف، اصلا اون آیه سوره کهف ربطی به حکم ندارد. مسئله اینه که اینا در مقابل حق میخوان بیستن. بخونید آیات قبلش را. آره قبلش وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. این بیچاره ها و پابرهنه ها و محرومین و رنج دیده ها و شلاق خورده ها، اینا را یه وقت چشتون ازشون نگردونی. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، این اسلام است. اصلا چشتو از این بابرهنه ها نگردون، چشتون از سلمان و عبیزر و بلالی که سینه هاشون را سنگ داغ شده روش گذاشتن، میسم تمار را بدنشو پاره کردن و آهن گذاشتند و نمک ریختن، این فقیرا و بابرهنه ها و اصحاب صفه، اینا را چشتو ازشون نگردون، اینا هن که در روز خطر به دنبال تو میان. و الا اون اغنیا و سرمایه دارای بی درد و مرفه که اینقدر فرو شدن، اینقدر وقیح برخورد میکنن، اومدن به پیغمبر میگن ما کنار این گدا گشنا نمیشینیم، ما کنار این مرتجعین به قول خودشون نمیشینیم، این بسیجی های رنج دیده، این شلاق خورده ها، این زندان رفت ها، ما کنار اینا نمیشینیم، اینا لباساشون کهنه است، اینا لباساشون ممکنه توی جبهه و جنگ چرک شده نرسیدن بشورن. ولا تعد عینا کنهم، چشت ازشون نگردو. یعنی اساس حکومت اسلامی بر نفع رسوندن به این بابرهنه هاست. چشم اقتصاد باید متوجه اونا باشه، چشم سیاست باید متوجه اونا باشد، چشم تدبیر و نقشه باید متوجه اونا باشد، چشم تصمیم گیری اونا، چشم احترام اونا، نه آنانی که رنج نکشیدن. این مقدار رنج حاضر نی، تازه می کنار این فقیر بنشیند، این چجور فردا میره جبهه، این چجور فردا مقابل آمریکا با میسه، این چجور فردا با صندوق رأی میاد، این چجور فردا کمکت میکنه، این چجور فردا برای سلام و صلوات میفرسته. نه، این نهل سلام و صلواته، نهل جبهه است، این فقط اهل مرفهی بی دردشه. ولا تعد عیناک عنهم ترید و زینت الحیات الدنیا. مگه تو دلبستی به دنیا؟ مگه حکومت اسلامی ریاسته؟ مگه حکومت اسلامی پوله؟ حکومت اسلامی انجام وظیفه است. ترید و زینت الحیات الدنیا، بعدش ولا تطع من اغفلنا قلبه. اینا قلبشون پوشیده شده، غفلت دارن. بعد دنبال خواسته هاشون هستند و زیاده روی میکنند و قلبشون هم غافل از همه چیزه. و قلل، این اصلا در این مسئله اجتماعی است، در این مسئله برخوردی خط کلی دارد اسلام میدهد. فقرا پابلنا کنار پیغمبر بودن، شأن نزول رو مجموع البیان نوشته، این مجموع البیانه، من از جای دیگه نمیگم، این مجموع البیانه. اینا کنار پیغمبر بودن، بالا منبراشم قبلا گفتیم، اینا کنار پیغمبر بودن، منتها اومدن اغنیا گفتن که ما هم حاضریم بیاییم، اما اینا نباشن. به قول آقای فلسفی حفظ الله و عبقا، نوبت بیزارید، یه نوبت ما بیاییم یه نوبت اونا بیان. ما نمیتونیم کنار این خلاصه چیزیا بنشینیم، فقیرا و پابرعنا و زندان رفته و شلا خورده و رنج دیده و ما با خانخانا می نشینیم، ما با سرمایدارا بیدر و اربابا و آمریکا رفته ها و ادکلون زده ها می نشینیم، ما با اینایی که با نظافت خودشون رو نگه داشتن با اینا نمی نشینیم. قل الحق من ربک، بحث اینجاست، اصلا بحث قضا و بحث احکام و بحث این عربانی، بگو حق از طرف پروردگار شماست. الحق من ربکم، اونی که شما رو اداره کرده او حق رو فرستاده. اصلا آیه اجنبی از اینجا مربوط به یک مسئله اجتماعی است، و قل الحق من ربکم هم مصداقش را خود اسلام باید معلوم کند، وحی باید معلوم کند، رب باید معلوم کند. نمیشه گفت حکم کردن به احکام اونها این غیر حق است، این ظلم است. نه، قل الحق من ربکم. این تمام کلام در استدلال به این آیات. هازا کلو علا تسلیم دلاله، این آیات قواعدی هستند، اطلاقات و عموماتی هستند که با روایات تخصیص خوردن. علا تسلیم دلالت این روایات که شما نمیتونید حکم کنید بر اهل ملل و اهل کتاب به نحو کتابشون و ملتشون، اینا تخصیص خوردن همش به روایاتی که ما در باب داریم. روایاتش را مرحوم صاحب وسائل در باب یک و در باب دو و در باب سه نقل کرده. بعضی از این روایات مربوط به قاعده الزامه، بعضیاش مربوط به محل بحثه، بعضیاش به دلالت التزامی دلالت داره، بعضیش مربوط به قاعده الزام است، بعض به دلالت التزامیه بر محل بحث ما دلالت دارد، بعض هم به دلالت مطابقه بر محل بحث ما دلالت دارد. محل بحث ما چی بود؟ ترتب اثر بر نسب و صحیح و نسب و سبب صحیح عندهم فاسد عندنا. اونی که بل مطابقه دلالت داره و مربوط به محل بحثه، این موثقه سکونیه، یک باب یک، ابواب میراث مجوس. عن جعفر عن ابی علیه السلام انه کان یورث المجوسی اذا تزوج بامه و بابنته من وج، ارث میداد یورث المال، اگر فاعل نداشی یورث المجوسی اذا تزوج یورث الم، ارث میبرد، ارث میبرد باید باشد دیگه. ها شما چی فرمودید؟ من وجهه کان یورث المجوسی اذا تزوج به امه و ابن و به ابنته من وجهه، دخترشو میگرفته مجوسی یا مادرشو میگرفته، من جهت انها امه و وجه انها زوجته. این یه روایت که به اسناد مختلفه نقل شده. اونایی که به دلالت التزامی دلالت دارد، این روایت دوی این باب، ما روی ان رجلا سب مجوسی، مرسله ایست که شیخ طوسی نقل کرده، ان رجلا سب مجوسی به حضرت ابی عبدالله علیه السلام فزبره و نهاه عن ذلک فقال انه تزوج به امه فقال اما علمت ان ذلک عندهم النکاح. میگه حق نداری بگی حرومزاده، فوش بهش بدی، حد میآورد، حق نداری چنین چیزی رو بهش بگی. برای اینها نکاح هست، یعنی نکاحشون صحیحه. اگر نکاحشون صحیح بود، نتیجتا هم اثر نسب بار میشود و هم اثر سبب. این میگه نکاحشون صحیحه، فیترتب علیه اثر صحتهی نسبا و سببا، اون شوهرشه، اینم زنشه، اینم بچهشه، اونم مادرشه. و باز مرسله دیگر، روی ان کل قوم دانو به شیء، این مال قاعده الزامه، اینم از این روایت، روایاتی که قاعده الزام رو بل عبدالله ابن سنان، سیه عبدالله ابن سنان قذفرد دوی یک باب دو، یک باب دو، قذفر رجل مجوسی عند ابی عبدالله علیه السلام فقال مه، فقال الرجل انه ينكح امه واخته فقال ذلك عندهم نکاح في دينهم. اینا به الالتزام دلالت میکنه. روایات قاعده الزام هم یکی سه باب یک و یکی دیگر دوی باب سه و همین جور یک باب سه هم تجوز على اهل كل ذي دين بما يستهلون. این هم روایاتیه که قاعده الزام را دلالت میکنه. منتها فقط مشکلی که در قاعده الزام است این که کسی بگه قاعده الزام اون جایی رو میگیرد که به ضررشون تمام میشود، الزموهم به ما الزمو به انفسهم، یعنی علا انفسهم، به ضررشون. اینو کسی بگد که به شخص از مدعا، لیکن این نیست. عمت از این قاعده الزام همونی رو میگیرد که به نفعشونه، همونی رو میگیرد که به ضررشونه. خود کرده را تدبیر نیست، خودشون مقرر کردن، خودشون قبول کردن. وقتی خودشون قبول کردن، شما هم به همونی که خودشون قبول کردن عمل کنید. دلیلشم این صحیحه ابن مسلم، انا ابی جعفر، یک باب سه، انا ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الاحکام قال تجوز على اهل كل ذی دین بما يستحلون. این قاعده الزام رو به طور کلی درست میکنه. خب بله، اگه پهلو ما اومدن میتونیم حکم کنیم، پهلو ما اومدن میتونیم حکم کنیم. قاعده الزام که الزام آور نی، جواز آوره، جواز میاره. الزام قاعده الزام که الزام آور نی. گفت که بذار بگم یه قضیه، حالا بخندن رفقا طور نی، من هو بشم یا شما نمیدونم. گفت فی بیوتن اذن الله ان ترفع. خب آقا فی بیوتن، گفت خود خدا میگه ان ترفع. حالا این شما به من اشکال نکنید که آقا قاعده الزام چی، تو الزام آور نی. قاعده الزام یه قاعده ترخیصی است، یعنی می توانید اونها رو چیکار کنید؟ الزام کنید. بنابراین حرفی ندارد که نسب و صحیح فاسد عند صحیح عند اهل ملل باطله، ولو فاسد نزد ما باشد، اثر صحت برش بار می شود. هم قاضی می تواند بر او حکم کند و هم اگر یکیشون مسلمان شد می تواند بر مرامونها عمل کند و حسب مرامونها بگیرد. همین خودشون اگه دلشون خواست به اسلام عمل کنن، میتونن به اسلام عمل کنن، میتونن به مذهب خودشون عمل کنن. حالا مسائلی که در این باب مطرحه، من از طریق وسیله بخونم فروع مسئله. فروعش اجازه فرمایید بخونم. وجوه و اقوال اقواهل اخیر که عرض کردیم، یعنی آثار بار میشه و چه صحیح، چه نسب و چه سبب. وجه تفصیل از اون چه گفتیم روشن شد. اونا که غالب تفصیل شدن گفتن در نسب فاسد عندنا اثر دارد. پس اگر فاسد عندهم هم باشد چی؟ اثر دارد. نسب فاسد عندنا به شبهه آثار برش بار می شود. پس نسب صحیح عندهم فاسد عندنا مثل شبهه می موند، آثار برش بار می شود. اما سبب صحیح عندهم و فاسد عندنا فاسده، فاسد اثر برش بار نمی شود. قائلین به تفصیلم این را گفتن که جوابش روشن. مسئله چهار، لو اجتمع موجبان للارث او اکثرهم لاحد یرثوا بالجمیع، چون بناس بر حسب مذهب خودشون ارث ببرن، مثل ام هی زوجته، هم مادرش هم زنشه، فلها نصیب الزوجه من الربع هر سم و نصیب ال... فله نصیب الزوجه ول بسر، هم پسری میبرد هم شوهری میبرد. مسئله پس، لو اجتمع سببان و کان احدهما مانعا من الاخر ورث من جهت المانع فقط، مثل بنت هی اخت من ام، دختر خواهر مادریم هست، فلها نصیب البنت للاخت، برای اینکه با بودن دختر خواهر ارث نمیبرد، و بنتون هی بنت و بنتن، هم دخترشه هم نوشه، فلها نصیب البنت فقط، برای اینکه با بودن بنت بنت البنت نمیبرد. مسئله شش، لوکان، اینا همه فروع اون اصل کلیست، لوکان لامرأتن زوجان او اکثر، یه زنه سه تا شوهر داره، دو تا شوهر داره، و صحوی مذهبهم، فرض کردی در مذهب اونا هم صحیحه، فماتت، این زنه مرد، حالا به این چند تا شوهر یه حق الارث رو تقسیم میکنن یا چند حق الارث؟ یه حق الارث مثل زوجه، برای اینکه زوجه، از زوجه له ربع او له نصف، میخواد یکی باشد میخواد چند تا باشد. اینجا لو ماتت فظاهرو ان ارث الزوج ای نصف او روب یقسمو بینه هم به سویه که ارث زوجات، برای اینکه ارث و زوج اینه، اینا همشون زوجن، سهم و زوج معین شده مثل زوجات. ولو مات عد و زوجن، یکی از شوهرها مرد، مثل اینکه یکی از زنا بمیرد، ولو مات عد و زوجن فلها منهن نصیبها من الربع او السم، اگه یکی از شوهرها مرد برای این زن است، از اون مرد سهم خودش از یه چهارم یا یه هشتم، مثل یه زنی که برای مردی که چند تا زن داره بمیره. ولو ماتا، هر دو شوهرها مردن چند تا سهم میبرد؟ از هر کدام یکی میبره. اگه دو تا شوهر مرد از هر کدام یکی سهم میبرد، مثل یه مردی که دو تا زن داره، دو تا زن ها میمیرن، از هر کدام چقدر میبره؟ سهم خودش رو میبرد، دو تا سهم میبرد، اینجا هم دو تا سهم میبرد. ولو ماتا فلها من کل منهما نصیبها من الربع او السم. مسئله هفت، لو تزوجوا بسبب الفاسد عندهم و صحیح عندنا فلا یبعد جریان و حکم صحیح علی قضاءا لاطلاق ادله. یه نر ازدواجی کردی که خودشون قبول ندارن اما ما قبول داریم، خب اطلاق ادله اقتضا میکنه آثار بار بشود، بعید نیست جریان و حکم صحیح بر او از باب اطلاق ادله. ولکن الزمو فی ما علیهم بما الزمو بهی انفسهم، اما اونایی که خودشون به ضرر خودشونه الزام میشن به اونی که به ضرر خودشونه، ما دیگه نمیایم به نفع خودشون حکم کنیم، خودشون به ضرر خودشون خواستن کار بکنن الزمو به. مسئله هشت، المسلم لا یرث بسبب الفاسد فلو تزوج احد محارمه، ارث شوهری و زنی نمیبرد، لم یتوارثا بهذا التزویج و ان فرض کونه عن شبهه، خیال میکرده خواهر زن رو میشود جمع کرد ازدواجش را با زن خودش، این ارث میبرن از هم دیگه. فلو تزوج امه من الرضاع او من الزنا فلا يتوارثان به این سبب فاسد، برای اینکه زوج نیز زوجنی موضوع تحقق پیدا نکرد. المسلمو مسئله نو، المسلمو یرث به نسب صحیح و کذا الفاسد لو کان عن شبهه، بحثشم قبلا گذشته است، لاطلاق ادله نسب. بچه شبهه بچه است، مادر شبهه مادر است، لاطلاق ادله نسب. فلو اعتقد ان امه اجنبیه فزوجها و اولد منها یرث الولد منهما و هما منه، منهما چرا؟ بله، فلو اعتقد ان امه اجنبیه فتزوجها و اولد منها یر بله ولد درست اگر یرث الولد منهما و هما منه، اونام از بچه ارث میبرن. فیاتی فی المسلم مع الشبهه الفروع التي تتصور فی المجوس من حیث النسب ولا فرق فی الشبهه بین الموضوعیه و الحکمیه. مسئله ده، لو اختلف اجتهاد فقیهین فی صحة تزویج و فساده تتزویج ام المزنیه بها اول مختلقت من ما الزانی، دختری که از زنا به وجود آمده، فتزوج القائل بالصحه او مقلده، لیس للقائل بالفساد ترتیب و آثار صحه علی، تمام واضح، ولی کی فاسدش میدونه؟ این نمیتونه آثار صحت بار کند. فلا توارث بینهما عند المبتل، اینم عرضی نداره این مسئله دهم، مطابق با قاعده است. منتها یه جمله داره صاحب جواهر، آقایون اینو مطالعه کنن من ببینم فردا چه مقدار میتونم از او بحث کنم تا بعد بریم سراغ بحثای بعدی، و اون اینه، صاحب جواهر میگه اگر این مترافعین نزد قاضی آمدن که این قاضی این عقد رو باطل میداند، نمیتواند این قاضی بر مبنای اون کسی که سعی میداند او کند، لای کما لای سحل العامل المعتقد و بالفساد که ترتیب اثر بدد، برای قاضی هم که فتوایی را و حکمی را باطل میداند نمیتواند بر حسب او حکم کند. شما قاید به حکم خیلی واضح است، ولی نمیتونه، برای اینکه حکم شو که غیر ما انزل الله است. اما من این که عرض کنم بحث داره این که این در نظام حکومتی بحثش مفصله و بحثش لازمه. در نظام حکومتی 500 تا قاضی داریم، هر قاضی هر 10 تا قاضی مقلدی یا آقا هستن که حرف اون آقای دیگر چی میدونه؟ باطل میدونه. اینجا این قاضی اینجوری میگه، اونجا اون قاضی اونجوری میگه، اونجا اون قاضی اینجوری میگه، این آقایون میمیرن اگه مجتهدن، یا مقلداشون میمیرن اگر مقلدن، بعدی هم بقای بر تقلید، یکی جایز میدونه یکی جایز نمیدونه، این وقت میشه قضا اسلامی. این وقت هرج و مرج در قضا نیست، این قضا قاضی متهم نمیشود. این هدف اسلام که فصل خصومت هاست فصل میشه یا خصومت تازه شروع میشه، این میگه بریم بلون قاضی، اون میگه بریم بلون قاضی، این میخواد بره پهلوونی که به نفعشه، اون میخواد بره پهلوونی که به نفعشه. اگر شما قبول کردی که اسلام حکومت دارد و اسلام دینش حکومت دارد، اسلام تنها دین مسجد و معبد و نمیدونم نماز تنها نی، اسلام حکومت دارد، امروز در رأسش امام زمان صلوات الله و سلام علیه است و بعد هم فقهایشو قرار داده نواب، اگر قبول کردید حکومت را، تشکیلات حکومت قضا میخواد، وقتی قضا میخواد چجوری حل میکنید؟ شما که میگید این حکم غیر ما انزل الله چجوری حلش میکنید؟ اینه یه مقدار آقایون مطالعه کنن، هم اینجا هم باب القضا، چون این مسئله چیکار میخواید بکنید شما در قضا اسلامی؟ هر قاضی هر جور دلش بخواد عمل کنه میشه؟